ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یونسکو از احتمال تخریب بناهای تاریخی سوریه و غارت آثار باستانی به شدت ابراز نگرانی کرد. مخالفان حکومت بشار اسد در حلب میگویند خود را آماده حمله گسترده نیروهای دولتی میکنند. مراسم مسابقات المپیک لندن از صبح امروز آغاز شد. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا. مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. یونسکو، آژانس علمی فرهنگی سازمان ملل متحد، از طرفهای درگیر در سوریه خواست به بناها و آثار تاریخی این کشور آسیب نرسانند. یونسکو در بیانیه‌ای گفته است که بالا گرفتن خشونت و درگیری‌های شدید در شهرهای سوریه به ویژه در حلب، نگرانی درباره تخریب بناهای تاریخی و غارت آثار باستانی را به شدت افزایش داده و یونسکو از گمرکات بین المللی و مسئولان پلیس خواسته است مراقب قاچاق این گونه اشیا باشند. مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، میگویند خود را آماده حمله گسترده نیروهای دولتی میکنند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید هلیکوپترهای توپدار از صبح امروز برخی محله ها را به زیر آتش گرفتند. رسانه های دولتی سوریه عملیات ارتش را پاکسازی تروریست ها توصیف میکنند. مراسم گشایش مسابقات المپیک لندن از صبح امروز آغاز شد و امشب با رسیدن مشعل به ورزشگاه به اوج خود میرسد. حدود 120 تن از رهبران جهان به عنوان میهمان وارد این شهر شدند و ضیافتی در کاخ سلطنتی برای آنها ترتیب داده شده است. امشب کنسرتی نیز در هاید پارک برگزار می شود. مشعل المپیک هم اکنون با قایق ویژه از رودخانه تایمز در حال عبور است. محمد عباسی و محمد علی آبادی، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک ایران، که از روز پنجشنبه همراه هیئتی از مسئولان دیگر ورزشی به لندن رفتند، امشب در مراسم رسمی المپیک لندن از سوی ایران شرکت می‌کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، مدتی پیش بدون اشاره مستقیم به تحریم‌ها گفته بود که خیلی مایل است در این مراسم حضور داشته باشد، اما شرایط موجود مانع از حضور او می‌شود. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید منطقه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور امام زمان، محور هدایت آن رهبر ایران و سپاه پاسداران ابزار اصلی زمین ساز آن است. به گزارش خبرگزاری های ایران، حجت الاسلام سعیدی در نماز جمعه تهران افسوده که شرایط برای ظهور امام زمان پیش از تحولات اخیر در خاورمیانه و جنبش وال استریت در آمریکا و مایوس شدن از جامعه بین المللی آماده نبود، اما در عصر ما فراهم شده و ظهور امام زمان نیاز به 100 میلیون پاسدار و بسیجی دارد که فرمانده سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه در حال آماده کردن آن هستند. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان خبرهای این بخش میرسیم. در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده و همراه برنامه زنده ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجزنان مجزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. نیوشا بقراتی هستم، سلام میکنم به شما در یک عصر تعطیل جمعه دیگه. همراه هستید با رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده و مستقیم تا در اون صحبت کنید پای تریبون آزاد ما درباره موضوع روز. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. جایی میان عروسک بازی و همسرداری با ده ها هزار کودک متأهل، ده ها هزار کودک بیوه. هنجارهای اجتماعی مفاهیمی هستند که در طول زمان و به فراخور شرایط تغییر می کنند. در کشوری به تنوع فرهنگی ایران اما در جاهایی این هنجارها غبار می گیرند و بر جا می مونند برای سالها و قرنها تا در عصر حاضر، مفهومی که در اکثر کشورهای جهان به دور از استانداردهای اخلاقی طبقه بندی میشه، در ایران لباس قانون بتن کنه و تبدیل بشه به واقعیتی روزمره با همه تلخی‌ها و دردهاش. ازدواج کودکان از این دست هنجارها یا ضد هنجارهاست. پدیده‌ای که هنوز در بسیاری از نقاط ایران تجربه میشه و قانون هم از اون حمایت میکنه. به گفته فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در مصاحبه با سایت قانون در سال 1389 خورشیدی 342,000 دختر زیر 19 سال ازدواج کردند که 42,000 نفر از اونها بین 10 تا 16 سال بودند. دردناکتر این که در همین سال 716 کودک زیر 10 سال هم پای سفره عقد نشونده شدند. بیشترشون با دامادهایی که چند برابر سنشون رو داشتند. فرایندی که طی سالها و سالها برای ایران 37,000 کودک بیوه بر جای گذاشته. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرسی که میتونید به اون ایمیل بزنید و نظرتون رو برای ما بفرستید. همینطور میتونید در فیسبوک ما پیغام بگذارید برای ما یا سوالتون رو مطرح بکنید. فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. امروز در ساعت ششم میخوایم دست روی نقطه‌ای بگذاریم بین عروسک بازی و همسرداری در ایران. همراه ما امروز در رادیو فردا در ساعت ششم شیرین عبادی هست، برنده جایزه نوبل صلح و از فعالان بنام جامعه مدنی و حقوق بشر که خصوصاً بسیاری از فعالیت‌هاش تا گستره‌ای گسترده متمرکز بر حقوق کودکان بوده. خانم عبادی عزیز، به شما سلام می‌کنم و خوشحالم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و همه شنوندگان و هموطنان عزیزم. ممنونم که به من این فرصت رو دادید در مورد یکی از مهمترین مسائل یعنی سن ازدواج در ایران صحبت کنم.
خواهش میکنم. متشکر از شما خانم عبادی. من اجازه بدید در ابتدا ازتون بپرسم که هنجار بین المللی میدونیم که برای ازدواج تقریبا به طور پذیرفته شده 18 سال هست. میتونید بگید که در ایران چه روندی طی شده، در حال حاضر از لحاظ قانونی چطور هست و قبلا از لحاظ قانونی چطور بوده برای سن ازدواج؟
وقتی ما صحبت از قانون بین الملل میکنیم، بایستی مراجعه بکنیم به کنوانسیون هایی که توسط سازمان ملل متحد تصویب شده و در این خصوص کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است که این کنوانسیون به تایید و امضا و الحاق دولت ایران هم رسیده. و باید بگویم که کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ویژگی خاصی در بین کلیه مصوبات سازمان ملل داره، یعنی اینکه همه کشورها غیر از دو کشور به این کنوانسیون ملحق شدن که یکی از اونها ایران است. در این کنوانسیون پایان کودکی 18 سال تعریف شده. گفتم که اصولا کودکی کسی گفته می شود کمتر از 18 سال داشته باشد. در همین کنوانسیون در برخی از موارد محدود مثل کار اجازه دادند که کمی زیر این سن را هم اجازه بدهند. علتش این است که در برخی از کشورها که با فقر شدیدی دست به گریبان هستند، مثل هند خصوصا در چند سال گذشته چون الان کمی وضعش بهتر شده، کودکان را اگر بهشون اجازه نمی دادن تا 18 سالگی کار کنن، اینها مواجه با مشکلات کار غیرقانونی کودکان می شدن. به همین دلیل اجازه داده شد که از سن 15-16 سالگی بچه ها کار کنن. منهای این استثناء در کلیه امور از جمله مسائل کیفری، از جمله ازدواج، سن پایان کودکی 18 ساله.
خانم عبادی، شما میفرمایید که سن پایان کودکی 18 سال هست و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که به امضای ایران هم رسیده بر اون پای میفشاره. آیا این کنوانسیون که ایران همون رو امضا کرده الزام آور نیست برای ایران؟ چطور در ایران اجرا نمیشه؟
دولت ایران متاسفانه به برخی از کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته، مثل کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک یا میثاق بین‌المللی حقوق بشر، ولی هم قوانین داخلی ما مخالف کنوانسیون هاست و به همین که دولت ایران به طور مرتب مورد انتقاد مجامع بین‌المللی قرار میگیره و همیشه هم محکوم میشه، زیرا حرف قابل قبولی و ادعای قابل قبولی نداره.
متشکرم از شما خانم عبادی عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا برای شما شنونده‌ای که الان دارید صدای ما رو میشنوید و میخواید صحبت بکنید درباره یکی از مسائلی که جامعه ایران باهاش روبرو هست، یعنی ازدواج کودکان در زیر سن قانونی. 00420221122454 شماره تلفن ما هست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید بهش برامون پیغام بفرستید. اولین شنوندمون رو امروز از ژاپن میگیریم. آقای سید روی خط ارتباطی رادیو فردا هست از ژاپن. سلام میکنم به شما دوست عزیز.
سلام آقای بغراتی و مهمون عزیزتون، عزیز ما خانم عبادی، من ازتون تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من قسمتی از ماجرا رو که خودم در گریبون این مسئله هستم و میخوام خدمتتون عرض کنم که من در تقریبا 20 سال پیش پدرم عمرش رو داد به شما، ما البته مادرم عمرش رو داد به شما. پدرم با یه دختر روستایی ازدواج کرد، دختر روستایی جوانی ازدواج کرد، صاحب یه بچه شد ازش اینا. بعد یه زمان گذشت و در سال 2000 یا 2001 اینا متوجه شدیم که بیماری ناگهانی برای پدرمون رخ داد و از خدمتون که به هر حال عمرشو داد به شما. در این مابین عرض خدمتون که نگوهی به از طرف شوهر خواهر یا اینکه برادر زن برادر بزرگ اینا تصمیم بر این بوده که با سم درخت تو سیراب شیردون میریزن پدر ما رو از بین میبرن.
دوست عزیز، خواهش میکنم که اگر در مورد موضوع برنامه اگر که صحبتی دارید بفرمایید، چون حالا این داستان خیلی طولانی شده، بفرمایید سریعتر، خواهش میکنم.
بعد به عزیز برسونم که این ماجرا به این صورت شد که این دختر خواهر ناتنی ما شد 12 سالش و دختر خانم من که 13 سالش بود. ما برای من رفت همسر ژاپنی دارم و رفت آمد در ایران زیاد دارم. اینا زمانی بود که بچه هم در ایران بودن، ما از به خدمتون تنها برای مسئله کاری به ژاپن اومدم، بچه ها در ایران بودن. اینا یه مراسمی از طرف فرنگی کار تیم ملی به نام محمد
دوست عزیز، اگه میشه مقداری سریع‌تر، شما خیلی دارید حاشیه ها میپردازید.
مراسمی این دو تا دختر 12 ساله و 13 ساله رو مورد تجاوز قرار میدن و حمله و تجاوز، و عرض به خدمتتون که برای آبروریزی نشه و به اصطلاح متوجه نشن که چه اتفاقاتی افتاده، اینا دو تا از بچهای خواهر دیگه هم که پسر بودن متوجه میشن موضوع رو. اون فردی که خواهر ناتنی منو بیسیرت میکنه به قتلش میرسونن و جنازه‌شو میسوزونن.
خب من خیلی متاسفم واقعا از این اتفاقی که برای شما افتاده. صحبت امروز ما در مورد ازدواج کودکان هستش. شما بیشتر فهم کنم یه مسئله جنایی بودش، این مسئله که برام مطرح کردید بسیار تکان دهنده بود. متشکرم از شما که صحبت کردید با ما و تماس گرفتید. خواهش میکنم از شما اگر صحبت میکنید، اگر تماس میگیرید، صرفا در مورد موضوع رو صحبت بکنید. موضوع امروز ما ازدواج زیر سن قانونی بر اساس هنجارهای بین المللی هست که در ایران انجام میشه، ازدواج کودکان بین 9 تا 18 سال، به طور مشخص دختران بین 9 تا 18 سال. کوروش از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هست. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما و همکارای عزیزتون. سوال اولی که من از خانم عبادی داشتم،
بفهمید
ایشون به عنوان یک قاضی دادگستری، آیا قانون قوانین ازدواج قبل از انقلاب به همین شکلی که امروز هست یا قبلا یه چیزایی بود که یه قوانینی بود که زیر مثلا 16 سال نمیتونن ازدواج بکنن؟ اینه به عنوان که خانم عبادی
حتما متشکرم.
یه دو تا سوال دیگه هم شخصی داشتم از خانم عبادی.
اگر سوال شخصی هستش، موضوع ارتباط به موضوع برنامه نداره، دوستان من در اتاق فرمان پذیرای شما خواهند بود و سوالای شما رو یادداشت خواهند کرد. ما با خانم عبادی سوال شما رو مطرح میکنیم و در میون میگذاریم. متشکرم از شما خانم عبادی. سوال این دوستمون کوروش رو شنیدیم. در مورد روند تغییراتی که در قانون ایران در ارتباط با ازدواج کودکان در ارتباط با سن ازدواج داده شده، اگه میشه یه توضیحاتی بفرمایید.
سن ازدواج قبل از انقلاب، یعنی در سال 1357 برای دختر 18 ساله تمام بود. اینی که من میگم در سال 1357، برای که قبل از انقلاب رو که ما صحبت میکنیم، شامل ابتدای مشروطیت میشود تا پایان دوران پهلوی. بنابراین یه روند بسیار طولانی است، ولی که من آخرین اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت با شما صحبت میکنم. قبل از انقلاب سن ازدواج برای دخترها 18 سال بود، اما بعد از انقلاب متاسفانه با یک رجعت بدون دلیل به ابتدای مشروطیت و زمان نوشتن قانون مدنی، سن ازدواج رو برای دختر 9 و برای پسر 15 سال قمری کردن، چون سال قمری 10 روز هم از سال شمسی کم داره. به عبارت دیگه دختر 8 سال و نیم رو هم میشد ازدواج بکنه و شوهر کنه. بعدا در اثر اعتراض فعالان حقوق کودک از جمله نهادهای مدنی که در این زمینه تأسیس شد، به عنوان مثال انجمن حمایت از حقوق کودکان که اعتراض داشتن، این سن عوض شد و کمی بهتر شد و الان 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسره. و در همین جا تأکید می‌کنم 13 سال هم بسیار سن پایین، زیرا که دختر 13 ساله آماده تشکیل خانواده و قبول مسئولیت به یک زن یا مادر رو نداره.
خانم عبادی، شما میفهمید که الان 13 سال هستش، چطور است که پس طی سال 89-84 بر اساس این آماری که جلوی من هست، سالهای مختلفی که دارم میبینم، چطور هستش که ازدواج حتی زیر 10 سال هم صورت گرفته؟ آیا اینها با ثبت رسمی همراه بوده یا به طور محلی و به طور خانوادگی این کار رو انجام میشه؟
هم به صورت غیر رسمی انجام میشه و همین که در مواردی که دادگاه ضرورت بداند میتواند اجازه بدهد که زیر ازدواج بکنه، که البته به نظر من هیچ ضرورتی ایجاب نمی کنه که یک دختر 10 ساله بخواد ازدواج بکنه، ولی به هر حال چیزیست که قانون تعیین کرده.
متشکرم از شما. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و کوشنده حقوق مدنی، که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شما اگر میخواید صحبت بکنید در مورد موضوع برنامه، اگر سوالی از خانم عبادی دارید در رابطه با موضوع برنامه، میتونید زنگ بزنید همین حالا به 00420221122454 و سوالتون رو یا نظرتون رو مطرح بکنید. ایمیل 6@radiofarda.com مثل همیشه باز هست به روی شما برای پیام هاتون، برای سوال هاتون، و البته صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط. برای ما سامی نوشته مسلما در برخی فرهنگ ها و در برخی اقوام این ازدواج زود هنگام مرسوم است، اما در مقابل با آن برای مقابله با آن دو راهکار وجود دارد: اول فرهنگ سازی در میان مردم، دوم وجود سن قانونی مبنی بر منع این گونه ازدواج ها. با توجه به اینکه فرهنگ سازی بسیار زمان بر است، لذا در کوتاه مدت وجود قانون ضروری تر به نظر می رسد. شش@رادیوفردا.com آدرس ماست برای برنامه ساعت ششم. نیما از عراق رو روی خط داریم. با تکرار می کنم 00420221122454. نیمای عزیز سلام می کنم به شما.
من سلام عرض می کنم خدمت شما آقای بغراتی. آقای بغراتی عزیز و گرامی،
خواهش میکنم. نیما عزیز، شما فکر میکنید که اولا آیا به نظر شما ازدواج کودکان یک ناهنجاری در ایران محسوب میشه یا نه؟ اگر ناهنجاری محسوب میشه، به نظر شما با چه رویکردی میشه باش برخورد کرد؟ چطور میشه در واقع از بین برد این ناهنجاری رو اگر به نظر شما ناهنجاری هست؟
آقای بغراتی،
بله.
این مسئله چون یک مسئله جهانی است، من امیدوار بودم که ما در این برنامه مساوی صحبت نکنیم و موضوعات را به صورت کلی ریشه یابی کنیم.
البته نیمای عزیز، البته مسئله جهانی هستش، ولی از اونجایی که ما فارسی صحبت میکنیم و برای ایران و ایرانی ها برنامه پخش میکنیم و مخاطب ما ایرانی هستن، کاملا طبیعی هست که در مورد مشکلات ایران صحبت کنیم.
این در واقع چالش در بسیاری از کشورهای جهان وجود داره.
بله.
به نظر من یکی از علتش که در ایران این مسئله به وقوع پیوسته و بحران شده اینه که خانواده‌هایی که از نظر مالی در مضیقه هستن و فشار مالی و اقتصادی دارند و تعداد فرزندان زیادی هم دارن، نمیتونن از عهده خرج و مخارج اینها بر بیان، به همین خاطر اینا رو زود در واقع ازدواج میدن. مسئله دیگه مسئله فرهنگی است که فرهنگا در کشورهای مختلف متفاوته. در غرب و اروپا اصلا فشاری به دختر نیست، دختر راحت آزاده در واقع برای ازدواجش تصمیم گیری میکنه، ولی در فرهنگ هایی که به صورت قبیله‌ای و در واقع سنتی هستن و بیشتر مذهبی هستن این اتفاق رخ میده.
خب به نظر شما حالا راهکار چی هستش برای اینکه این اتفاق رخ نده؟
راهکار این است که در واقع ما نگاه ها رو عوض کنیم. در واقع اون رفاه اجتماعی و در واقع اون رفاه اقتصادی رو به مردم بدیم و در واقع از نظر آگاه سازی و فرهنگ سازی اونها رو آشنا کنیم که این مسئله به صورت یک چالش اساسی در واقع ایجاد نشه.
متشکرم از شما.
بعد بخواد طلاق به طلاق بیانجامه.
ممنونم از شما نیمای عزیز که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. با شماره تلفن 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم سریع بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه امروزمون، خانم شیرین عبادی که امروز از بریتانیا ما رو همراهی میکنن. پیش از اون قاسم برای ما ایمیل زده به شش@رادیوفردا.com، نوشته که این واقعا دردناک و تأسف آور است که ما در چنین جامعه‌ای با چنین شرایط سختی شاهد این ازدواج‌های نسنجیده هستیم. من به عنوان یک دانش آموز بابت این موضوع واقعا متاسفم و این نظام را عامل اصلی این فاجعه میدانم. شما اگر که موافق هستید که نقش حکومت در این مسئله پررنگ هست و نقش قانونی که اجرا میشه، میتونید با ما صحبت بکنید، زنگ بزنید یا ایمیل بزنید، نظرتون رو به ما بگید. یا اگر فکر میکنید بیشتر مسئله فرهنگی هست، باز هم میتونید نظر خودتون رو برای ما و بقیه شنونده ها بگید در این برنامه تا استفاده بکنیم همگی از نظرات و یا تحلیل های شما. آقای فیروزی رو از شیراز میگیریم و برمیگردیم سراغ خانم عبادی. آقای فیروزی عزیز سلام میکنم به شما.
سلام خدمت شما آقای بغراتی و مهمان عزیزمون خانم عبادی.
درود بر شما. آقای فیروزی، شما چطور فکر میکنید که این یک ناهنجاری هست یا نه مسئله هنجاری هست که با توجه به فرهنگ ایران باید باش کنار اومد؟
آقای بغراتی، باید خدمتتون عرض کنم که من متاسفانه خودم بر اساس اصرار خانواده با دخترمون که هنوز 10 سالش نشده بود ازدواج کردم و متاسفانه بعد از 2 سال که صاحب یه فرزند شدیم از هم جدا شدیم.
بعد از چه مدت صاحب فرزند شدید آقای فیروزی عزیز؟ ببخشید، بعد از چه مدت فرمودید داره فرزند شدید؟ بعد از 2 سال؟
بله بله.
آه یعنی شما در حالی که
سال یه فرزند شدید،
یعنی شما در حالی که خانمتون 12 سال داشتن مادر شدند.
بله بله.
خب شما اون موقع چند سالتون بود آقای فیروزی؟
از هم جدا شد.
شما اون موقع چند سالتون بود وقتی که ازدواج کردید؟
24 سال.
یعنی 2.5 برابر همسرتون. خب بعد این تجربه چطور بود؟ شما یک جوان 24 ساله چطور با همسرتون که 10 سال داشتش ارتباط برقرار میکردید، حرفی برای گفتن داشتید، این فضای بین شما چطور بود؟
حالا همین رو میخوام بگم، من متاسفانه توی این 2 سال اصلا از زندگی هیچ چیزی که نفهمیدیم هیچ، و نه اون از من چیزی سر میآورد نه من از اون. و متاسفانه بعد از اینکه بچه دار شده بود تازه میفهمید که عشق چیه و دوستش مرد دیگه صحبت کنه. من هم همینجور، من هم بعد از موقعی که بچه دار شده تازه دوستاشم با یه نفر دیگه رابطه برقرار.
خب آقای فیروزی، متشکرم از شما که همراهی میکنید ما رو در برنامه. دوستان خواهش میکنم آقای فیروزی رو روی خط نگه دارید، ما بریم صحبت‌های خانم عبادی رو بشنویم، برگردیم دوباره با بقیه شنونده‌هایی که روی خط داریم و آقای فیروزی که یک نمونه از مسئله‌ای که امروز در برنامه بهش میپردازیم این برنامه رو ادامه بدیم. متشکرم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو با شماره تلفن 00420221122454 میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت کنید. خانم عبادی، خب شنیدیم هم صحبت این دوست عزیزمون آقای فیروزی رو از شیراز که یک نمونه همین مسئله هست و هم صحبت دوستان دیگه در مورد راهکار برخورد با این مسئله رو. به نظر شما راهکار چی هستش خانم عبادی؟ تا چه حد قانون نقش داره، تا چه حد فرهنگ و فرهنگ سازی؟
به نظر من اهمیت قانون بسیار زیاده، زیرا که در تعریف کلی قانون دو وظیفه بر عهده داره در اجتماع، اول ایجاد نظم و وظیفه دوم فرهنگ سازی، زیرا فرهنگ جامعه رو با قانون می شود تغییر داد. و به همین دلیل است که وقتی که صحبت از تناسب قانون با فرهنگ جامعه می کنند، حقوقدانان معتبر بین المللی بر این اعتقادند که فرهنگ قانون بایستی یک پله بالاتر از فرهنگ معمولی جامعه باشه تا بتواند فرهنگ رو بالا ببره، و بعد از یه مدتی دو مرتبه اون قانون بایستی عوض بشه، یه پله بالاتر بره، و به همین ترتیب به تدریج فرهنگ جامعه بالاتر برده بشه. در ایران بعد از انقلاب متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که فرهنگ جامعه بالاتر از قوانین بود، یعنی قوانینی تصویب شد که نه تنها معادل و بلکه یک پله بالاتر از فرهنگ جامعه بود، که هیچ 10 پله پایین‌تر از فرهنگ جامعه هم بود. به عنوان مثال در همون سالهای اولیه‌ای که سن 9 سال ازدواج رو برای دخترها تصویب کردند، من اون موقع رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان بودم و طی تحقیقی که به عمل آوردیم متوجه شدیم با توجه به ازدواج هایی که به ثبت رسیده، چند درصد از ازدواج ها زیر 18 ساله و متوجه شدیم که در بین 9 تا 12 سال که در اون موقع قانونا هم مجاز بود، فقط 1% ازدواج ها در این سنه. و اصولا جامعه ما به طور کلی این ازدواج‌های زودرس رو نمی‌پذیره. بگذاریم از این که در بسیاری از نقاط دور افتاده یا افرادی که به علت فرق مجبور میشن دختراشون رو ازدواج بدن، اونا رو هم هستن، اما ما درصد کلی جامعه رو اگر بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم که فرهنگ جامعه تمایل به این دارد که سن ازدواج 18 سال باشد، و متاسفانه قانون از فرهنگ اجتماع پایین تره و یکی از علل تنش‌هایی که به وجود آمده بعد از سال 1357 همینه، یعنی عدم تطابق قانون با فرهنگ اجتماع.
بله، متشکرم از شما خانم شیرین عبادی که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. روی خط هومان رو داریم از آلمان با 00420221122454. هومان عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بغراتی، سلام خانم شیرین عبادی، ممنون از اینکه به من این شانس رو دادین.
خواهش میکنم.
در رابطه با این مسئله که مسئله خیلی پیچیده یه، به نظر من این مسئله ریشه مذهبی داره بیشتر و فرهنگی، که مذهبی و فرهنگی با هم دیگه همیشه آمیخته میشن. و در این رابطه برای پیشگیریش معمولا سیاست مدارا و قانونگذارا و مجلسه که باید این کار رو انجام بده، چون وقتی شما ببینین یه دختر 9 ساله یا حالا یا 10 ساله یه بچه است و این بچه تو تمام دنیا پایین 16-18 سال بچه یه حقوقی داره که باید اون حقوقش محترم شمرده بشه و بچگیش دزدیده نشه، بچگی بکنه، حالا به رشد سنی برسه، وقتی تو این سن ازدواج بکنه آخرش یا به قتل می انجامه یا به طلاق. تو کشور آلمان هم من خیلی مختصر براتون میگم از این مسائل زیاد بوده که قانونگذارا اومدن این کار رو انجام دادن که حتی خارجیایی که مسلمان هستن و این کار رو انجام میدن خودشون رو مجرم میکنن، جرم داره و باید جلوی قانون بیان و جواب بدن.
متشکرم از شما.
خیلی از یعنی به نظر شما ایرانی ها نبوده خدا رو شکر، ترک ها و افغان ها بودن که بچه های کوچیکشون رو به زور کتک، حالا هر چی، به زور پدر برادر بزرگتر مجبور میکنن ازدواج کنن. دخترها فراری میشدن و میرفتن پناه میآوردن به کلیسا و اینور اونور و به اداره جوانان و بچه ها. این مسئله کلن اینه که قانونگذارا حالا به
قانون باید جلوشو بگیره،
رفتی داشته باشه. مسئله خیلی ریشش قدیمی تره.
بله،
به مذهب برمیگرده. حالا قدیما عربستان کشور گرمیه، دختراشون رشدشون بیشتر بوده، 9 سال و چیز کردن برای ازدواج. این مسئله یعنی از بین بردن یه بچه، از بین بردن یک انسان و از بین بردن یک خانواده.
متشکرم از شما آقای هومان عزیز که از آلمان با ما صحبت کردید با 00420221122454. دوستان آقای فیروزی رو همچنان داریم بچه روی خط. خب آقای فیروزی، برگردیم به در واقع تجربه‌ای که شما داشتید، خودتون به عنوان کسی که با یک کودک ازدواج کردی در سن 10 سالگی، در واقع همسرتون 10 سالشون بود. میخواستم ازتون بپرسم که همسر شما که در اون موقع 10 سال داشت و در واقع کودک بود، چه شناختی از زندگی مشترک داشت؟ آیا اساساً متوجه میشد که این زندگی مشترک هسته، شوهر چیه، بچه داری چیه یا امثال اون؟
باور کنید هیچ، یعنی قد سر سوزن هیچ احساسی نداشت.
خب شما میتونم ازتون سوال شخص که... بله بفرمید.
فقط من موقعی که مثلا 1 سال با هم ازدواج کرده بودیم، اون با عروسکاش بازی میکرد، منم با یه گوشی تازه خریده بودم، بازی تو گوشی رو نمیدونم، همیشه او پیش مادر پدرش بود، منم پیش مادر پدرم.
خب یه سوال شخصی میتونم ازتون بپرسم آقای
پدر مادر رو میدادم؟
آقای فیروزی یه سوال، حالا شاید تا حد زیادی البته شخصی باشه، اگر خواستید میتونید پاسخ ندید به این سوال. چرا پس شما که میگید یک همچین فضای حاکم بود بینتون و یک همچین تجربه‌ای داشتید، تجربه‌ای که میشه گفتش تجربه ناموفقی بوده، چی شد که تصمیم گرفتید در اون سن پایین، در اون سن پایین همسرتون بچه دار بشید، صاحب فرزند بشید؟
خب همین رو میخوام ببینید، ما بر اساس اصرار خانواده و حق فرهنگی که حاکم اون زمان بود، خداش خیر، اصلا یه جوری که اگه مثلا من میگفتم نه یا اون میگفت نه، این جوری قتل محسوب میشود، یعنی دیگه باید قید همه چیز زده میشود، میخواد هر سوزده رو هر پدرش. من میخواد اینو بگم که حالا گیریم که از پدر مادر ما یه فقر فرنگی داشتن، اصلا فهمیدن
خب چرا قانون جلوی چیز رو نمیگیره؟
آه اتفاقا چقدر جالب آقای فیروزی، من اتفاقا میخواستم همین سوال از شما بپرسم. شما به عنوان کسی که خودتون درگیر ازدواج با کودکان بودید و این تجربه ناموفق رو داشتید، به نظرتون قانون باید چه نقشی ایفا بکنه؟ به نظر شما آیا قانون باید ممنوع بکنه این رو یا آزاد بگذاره و بعد فرهنگ سازی بشه؟
من دارم میگم که من میگم قانون باید سختگیرانه‌ترین اعمال میکرد، یعنی ولاشو میگرفت. دیگه که حالا یک خانواده اصلا نه فهمی چی کار میکنه. قانون که حداقل دیگه باید این ما پس برای چی انقلاب میکنیم؟ ما انقلاب کردیم که چی به دست بیاریم؟ بدتر بشه.
خب آقای فیروزی، شما این ازدواجتون چند سال پیش بود اصلا؟ من باید همون اول صحبتمون میپرسیدم.
ما تقریبا الان 6 ماه از جدا شده.
الان 6 ماه جدا شده.
آره.
خب
ما بچه دار شدیم، متاسفانه فهمیدیم که دیگه اصلا زندگی غیر قابل.
خب آقای فیروزی بر اساس قانون فعلی ایران سن ازدواج دختران 13 سال تعیین شده. شما چطور تونستی این ازدواج رو اصلا انجام بدین؟ ازدواج شما قاعدتا ثبت نمیتونسته شده باشه، چون همسرتون 10 سال داشت.
ببینید، ما زمانی که ما یه مراسمی داریم میگیم عقد خونگی، خب بعد زمانی که می‌خواستیم عقد کنیم یه حاج‌آقایی بود اومد تو منزل، همینجوری یه دفتری با خودش آورد اونجا ثبت شد. خب بعد شرط بزرگترم امضا کرد، بعد از یک سال نمیدونم حالا دیگه چی کار کردن. ما هم شناسنامه داریم هم سند ازدواج داریم، من دیگه ایمشو نمیدونم.
یعنی کسی جلوی شما نگرفت؟ کسی با توجه به اینکه همسر شما سنش حتی هست؟
ببین، حاج آقایی که اومده بود ما رو عقد کنه اتفاقا خوشحال بود، من خوشحالم که توی سن ازدواج.
ممنونم از شما آقای فیروزی عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم با رادیو فردا. برمیگردیم سراغ مهمون امروز برنامه‌مون، خانم شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و کوشنده حقوق کودکان و جامعه مدنی. شماره تلفن ما 00420221122454 هست. اگر می‌خواید صحبت بکنید درباره ازدواج کودکان یا سوالی دارید از خانم عبادی در ارتباط با موضوع برنامه. خانم عبادی، صحبت‌های این دوستمون شنیدیم، می‌بینیم که حتی وقتی که قانون یک محدودیتی رو هم ایجاد می‌کنه، حالا هر چقدر به گفته شما اون محدودیت باز هم با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشه، یعنی همون سن 13 سال برای دختر، باز هم در خانواده ها در محافل دور زده میشه این مسئله و در واقع به شکل محفلی انجام میگیره اون ازدواج حتی زیر 13 سال هم. به نظر شما حالا چطور باید این فرهنگ جا بیفته؟ راهکار فرهنگ سازی چی هستش برای این که جلوگیری بشه از این از تکرار این اتفاق؟
همونطوری که گفتم، فرهنگ سازی مهمترین عاملش قانونه، یعنی قانون بایستی این مسئله رو ممنوع بکنه و اون رو جرم بداند که اگر کسی با دختری زیر 18 سال ازدواج بکنه، همچنین عاقد و سردفتری که خطبه عقد خونده و یا اون رو ثبت کرده، و بدین ترتیب به تدریج این ایجاد فرهنگ میشه. ولیکن علاوه بر قانون مناسب، می بایستی از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها و نهادهای مدنی نیز مردم رو هوشیار و آگاه بکنند که ازدواج در سنین پایین چه مضراتی داره، هم از نظر جسمی، روحی و اقتصادی اجتماعی. من اجازه بدید که به یک مسئله اشاره بکنم که آمار همسرکشی در سالهای بعد از انقلاب به نسبت قبل از انقلاب چند برابر شده، که یکی از عواملش همین نامناسب بودن سن ازدواج، عامل دیگر سخت شدن طلاق برای زن هاست. یعنی آمار زن هایی که به ناچار در شرایطی قرار می گیرند که دست به خشونت علیه شوهرشون می زنند زیرا راه حل دیگری ندارند، به نسبت قبل از انقلاب چند برابر شده، که یکی از اون عوامل در حقیقت قوانین نامناسبی است که تصویب شد بعد از انقلاب 1357.
ممنونم از شما خانم عبادی عزیز به خاطر توضیحاتتون و حضورتون در این برنامه. شماره تلفن ما تکرار میکنم هست 00420221122454. امروز درباره ازدواج کودکان صحبت میکنیم در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید سوالتون و یا نظرتون رو مطرح بکنید. برای ما سیاوش نوشته متاسفانه 50 سال پیش مادرم در 9 سالگی با مردی 60 ساله به زور و اجبار خانواده ازدواج کرد. در شب عروسی فرار می کند و تا صبح در استابل پنهان می شود. هنوز هم مادرم از اون روزگار به عنوان تلخترین روزگار زندگیش یاد می کند. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست در این برنامه. قاسم از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می کنم به شما قاسم عزیز.
سلام آقای بابتی.
درود بر شما. قاسم عزیز شما چی فکر میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت خانم شیرین عبادی.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید در مورد موضوع امروز برنامه؟
آقای بغراتی عزیز جانب. من در اون حدی نیستم حالا سنم که بخوام یک برادر یک گلگوی مناسب بابت این مشکلی که واقعا فراگیر شده ارائه بکنم.
ولی خوشبختانه فراگیرشون بعد این
سالی که دارم حالا شاید پختگی لازم نداشته باشه. فکر میکنم اگه بیایم دانش آموزی خوصن همساله ما رو از عواقب چنین ازدواج‌های نسنجیده بایم آگاه بکنیم و یه قانونی که حالا به شکل اجبار باشه که من بکنه واقعا همچین ازدواج‌های را فکر کنیم بتونیم در بلند مدت موفق باشیم.
یعنی به نظر شما آموزش باید در واقع از مرحله مدرسه و در واقع از طریق آموزش و پرورش ایران انجام بشه؟
چون که ما با توجه به این فرهنگی که حالا اومده در فرهنگ اصیل ایرانی آمیخته شده بیشتر هم ویژگی‌های مذهبی رو به دنبال داره واقعا نمیدونم چنین چیزی رو انکار نمی‌کنه ازدواج زن خصوصا در سن خیلی پایین‌تر میاد به متأسفانه شکل میگیره و بنابراین خیلی مشکلات دیگه و به عقیده من این حالا اینقدر مشکل مذهب فراگیر شده که به شکل آموزشی و خود تا حدودی حالا به منافع حکومت هم هست که به هر حال مذهب رو دنبال کردن فکر نمی‌کنم بتونه همچین نتیجه که باید و شاید داشته باشه بتونه داشته باشه در بلند مدت. یه قانون فکر کنم یه قانون محکم‌تر فکر کنم واسه ما بتونه نتایج بهتری به دنبال داشته باشه.
متشکرم از شما آقای قاسم عزیز که همراهی کردید ما رو امروز با نظرتون در برنامه ساعت ششم. برای ما آریا از تهران ایمیل زده و نوشته متاسفانه این مسئله هم فرهنگی است و هم سیاسی. قوانین شهری مثل صیغه کردن تا بی‌نهایت زن و دختر بچه و دامن زدن حکومت به این نوع رابطه جنسی، از طرفی دختران اگر تحصیل کنند و تا سن بالا در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل باشند خطری بالقوه به گفته این دوستمون برای حکومت‌های توتالیترن، چون بسیاری از جنبش‌های اجتماعی از زنان تحصیل کرده شروع می‌شود. پس این حکومت‌ها باید با سنت‌های غلط و دامن زدن به این سنت‌ها این گونه ازدواج‌ها را دامن بزنند. آریا از تهران برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. آقای سلطان رو از خوزستان میگیریم و برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون خانم شیرین عبادی. آقای سلطان عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما اید امروز در برنامه.
درود به شما آقای بغراتی و درود به خانم شیرین عبادی و شنوندگان.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای سلطان؟ شما دور و برتون دیدید یک همچین موردی رو یا خودتون از نزدیک برخوردی داشتید باش تا به حال؟
دوره برای ما که موردی ندیدم، ولی خب من مخالف این ازدواج هایی که تحمیلی و که به سن کوچیکی ازدواج میکنن، همینطور که در سنین اگر ازدواج به تأخیر بیفتد خطراتی دارد، اگر ازدواج های زودی هستن انجام بشه هم خطر
خب فهم کنین اگر به تأخیر بیفته چه خطراتی داره مثلا؟
خب خطر هست دیگه، شادابی زندگی کم میشه و احتمال که زندگی ها به تراغی خط بشه بسیار هست.
ممنونم از شما آقای سلطان عزیز از خوزستان با 00420221122454 همراهی میکردید ما رو در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. دیوار فیسبوک رادیو فردا هم به روی شما باز هست، همین الان میتونید با نظرات و سوالاتتون ما رو همراهی بکنید. برای ما سیاوش از خمین نوشته در ایران این موزل بیشتر ریشه اقتصادی و البته نگاه مذهبی دارد، البته دید مذهبی آن بیشترین تأثیر را دارد. 6@radiofarda.com. خانم عبادی با تمام این صحبت هایی که شد الان شما فکر میکنید که طی یک دو سه دهه گذشته که حالا بخوایم بگیم از اول انقلاب میگذره و به هر حال تمام هنجارها، تمام تعاریف هنجارهای اجتماعی لاقل از دید قانون عوض شد، فکر میکنید که چه مسیری رو ایران پیموده در زمینه حقوق کودک؟ فکر میکنید که الان وضعیت نسبت به مثلا فرض کنید دهه 60 خورشیدی بهتره، بدتره؟ به کدوم سمتی داریم حرکت میکنیم؟
وقتی که انقلاب شد قوانین از جهت کودکان 100% عوض شد و تماماً به ضرر کودکان بود. از جمله سن مسئولیت کیفری در مورد دختر 9 و در مورد پسر 15 سال شد که الان هم به همین سن هنوز هست. یعنی اگر یک دختر 10 ساله مرتکب جرمی بشه قانون او رو به همان شدت مجازات خواهد کرد که اگر فردی 30 ساله مرتکب اون جرم شده باشه. و به همین دلیل است که ما میبینیم اعدام افراد کمتر از 13 سال در ایران هست و متاسفانه ایران بیشترین تعداد اعدام افراد کمتر از 13 سال رو در دنیا داشته و از این جهت رکورد بسیار بدی داره. همچنین در قوانین موادی پیدا میشه که کاملا به ضرر کودکان است. از جمله اگر مردی کودکی رو مثلا پسر همسایه رو که 4 سالشه به قصد برساند، مثل این است که یک آدم بالغ رو کشته و اگر نتواند از خانواده مقصود رضایت بگیرد قصاص می‌شود. اما اگر پدر یا جد پدری اولاد خودشون رو به هر سن که باشه ولو عمدن بکشند قصاص نمی‌شوند و اگر شکایتی در این بین بود و دادستان متوجه شد و دادگاه هم خواست مجازاتی بنویسه حد اکثر میتواند 10 سال حبس برای پدر یا جد پدری بنویسه. به عبارت دیگر کشتن فرزند از موارد تخفیف مجازات قانونی. بنابراین این دو مورد رو من به عنوان مثال میگم تا بدانید که قوانین ما چقدر زیان کودکان تغییر کرد در ابتدای انقلاب. بعد در اثر اعتراض من و سایر فعالین حقوق بشر به تدریج برخی از این قوانین تکرار میکنم کمی بهتر شد به نفع بچه ها. از جمله این که سن ازدواج از 9 سال اضافه شد به 13 سال که باز مجدداً یادآور می شوم این سن هنوز هم بسیار کمی. بنابراین در یک جمله بسیار مختصر باید بگویم که قوانین به زیان کودکان در ایران تصویب شد علی‌رغم این که دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته و در این کنوانسیون قید شده. در کلیه تصمیم گیری های کلان دولتی بایستی منافع کودکان در درجه اول اهمیت باشد. یعنی حتی هنگام بودجه نویسی و تخصیص اعتبار اول بایستی پول رو برای کودکان اختصاص بدهند. یعنی اگر قرار است که پولی باشد بایستی اول صرف ساختن مدرسه یا بیمارستان برای کودکان بشود، بعد اگر اضافه آمد اون موقع صرف ارزش بشه. اما همونطوری که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم متاسفانه دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خودش عمل نمی‌کنه و از این جهت هم بارها مورد مؤاخذه قرار گرفته و قطعنامه‌های بسیاری علیهش تصویب شده که البته تصویب این قطعنامه‌ها رو منتسب می‌کنه به دشمنی با اسرائیل و آمریکا. اما باید بگم این چنین نیست، زیرا که ایران تعهدات بین المللی خودش رو عمل نمی کنه و در حقیقت بایستی گفت آینه چون نقش تو به مدراست خود شکن، آینه شکستن خطاست. اگر دولت ایران ناراحت است از اینکه چرا قطعنامه علیه صادر میشه، راه حلش پشت دادن به سایر کشورها و یا تهمت زدن به مدافعان حقوق بشر که جیرخوار بیگانگان هستن نیست. راه حلش این است که به تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه.
متشکرم از شما خانم شیرین عبادی عزیز. که همراه ما هستید امروز در رادیو فردا در برنامه زنده ساعت ششم. دو سه تا شنونده دیگر رو هم بگیریم و فکر میکنم دیگه وقتی بعد از اون زیاد نمونه برای شنونده ها تا اینکه بخوایم برنامه رو با جمع‌بندی خانم عبادی به پایان برسونیم. تا پیش از اون دو سه تا شنونده رو در حال حاضر روی خط داریم. محمد علی از کرمان رو با 00420221122454. محمد علی عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بخرد.
درود بر شما آقای محمد علی. شما چی فکر میکنید در مورد مسئله ازدواج کودکان؟
کلا این پدیده ازدواج زودهنگام در ایران خیلی کمرنگ شده و به نظر من موضوعات بسیار مهمتری وجود داره که ذهن فعالان حقوق بشری مثل خانم عبادی و آنتاوی سوچی رو به خودش مشغول کنه، مثل کشتار مردم مظلوم.
آقای محمد علی، ما نمیخوایم در مورد مسئله کشتار آدم مختلف و اینا صحبت بکنیم، نمیخوایم هیچ کدوم از فعالان حقوق بشر رو همینجا در بوته اتهام قرار بدیم، فقط میخوایم در مورد ازدواج کودکان صحبت بکنیم. اگر در این مورد صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که ما در مورد موضوعات دیگه در برنامه های دیگه میتونیم صحبت بکنیم.
من کلا اعتقادم اینه که کلن آبروی جایزه سوال نوبل رو با اعطای اون
بود. آقای محمد علی قطع بکنید لطفا. دوستان ازتون برای بار چندم خواهش میکنم که وقتی داخل برنامه میاید فقط در مورد موضوع روز صحبت بکنید، در مورد مسئله‌ای که قرار شده حول محورش بحث بکنیم، سوال بکنیم. بحث های اضافه فقط وقت برنامه رو میگیره و وقت بقیه شنونده ها رو. بهمن از ایران شنونده بعدیمون هست روی خط ارتباطی رادیو فردا. بهمن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از زمینت جناب آقای بوراتی.
درود بر شما.
خدمت سرور عزیز و بسیار مایه افتخار جامعه ایران خانم عبادی هم عرض ادب دارم. هر شبتی جناب آقای بوراتی یه سوال بعد از خانم این سرور ارزشمند مهمونتون دارم، اینه که نقش البته خانم عبادی تلویحا فرمودن که نقش دولت باید چه باشه، ولی خواهش میکنم در این زمینه یه خورده تصریحی به صورت تصریحی بفرما نقش دولت در این کودکان بیپناه و بی سرپرستی که دچار چنین ازدواجی میشه چیه. یک مطلب دوم که میخوام عرض بکنم به عنوان راهکار، اجازه فرمایید جناب آقای
خواهش میکنم بفهمید.
خواهش میکنم. من اعتقادم برای این که همینطور که خانم عبادی هم در این زمینه تجربه بسیار بالایی دارن، اون که باید انجیو ها به ویژه انجیو های مرتبط با کودکان و حقوقدان ها باید تربیت بسیار بالایی بشه، ضمن این که اصلا شریعت عامل بازدارنده که خانم عبادی هم تلبیهی باز اشاره فرمودن، این شریعت اگر از ساختارهای قانونی ایران حذف نشه و به جای اون قوانین مترقی جوامع بین المللی جانشین نشه، من تصور میکنم که به هیچ راه حلی نخواهیم رسید و این فاجعه نکبتبار در حال به صورت فزاینده جامعه ما رو فرا خواهد گرفت، مزاحم نمیشد.
خواهش میکنم. متشکرم از شما آقای بهمن عزیز که امروز صحبت کردید با ما به طور زنده و مستقیم در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. خانم عبادی، این شنونده عزیزمون میخواست که در مورد اینکه نقش دولت، سازوکار حکومتی و دولتی میتونه چطور تأثیر بگذاره در فرهنگ سازی و به طور خاص در مورد کودکان توضیحات بیشتری بدین، یه مقدار ریستر، مثلا چه راهکارهایی سر راه دولت وجود داره، سر راه ارگانهای حکومتی وجود داره برای این کار؟
مهمترین مسئله تهیه طرحهای قانونی است برای اینکه مجلس این گونه ازدواج ها رو غیر قانونی اعلام بکنه و عاقد و همچنین سردفتر و مردی که مرتکب چنین ازدواجی می شود اونها رو مجرم بداند و قابل تعقیب. با این ترتیب می بینیم که قسمت زیادی از ازدواج ها از بین خواهد رفت. سن ازدواج حداقل برای دختر باید 16 سال تمام باشد، اما در کنارش هم احتیاج به راهکارهای دیگری هست. از جمله ایشان اشاره کردن به نقش انجیوها، که من هم موافقم انجوها میتوانند بسیار موثر باشند، اما اجازه بدید سوال کنم کدام انجیو در ایران خصوصا بعد از خرداد 1388 نهادهای مردمی یعنی انجیوها رو بستند و تعدادی انجیوی دولت ساخته به وجود آمد که اینها در مجامع بین المللی حاضر می شوند و از وضعیت موجود دفاع می کنند. شما وقتی که در جلسات سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر این گونه مجامع می روید، ببینید که یه تعدادی به عنوان انجیو می آیند و تماما پافشاری می کنند که ایران بهترین قوانین رو داره و همه بایستی از ما سرمشق بگیرن و اینها خودشون رو انجیو معرفی میکنن. خب همه دنیا میدونن و اینکه این روش فقط خاص ایران نیست، در بسیاری از کشورها هم اعمال میشه. وقتی که اینا میگوین ما انجیو هستیم و بسیار وضعیت ما در ایران خوبه و بیایید از ما یاد بگیرید، ایران یه لبخند میزنن و از کنار اینها میزنن. در حقیقت بیایید مسئله انجیوها رو به طور واقعی بگیریم. اجازه بدید نهادهای مردمی به صورت خودجوش و آزادانه بتوانند فعالیت بکنند. اینها میتوانند بار دولت رو حتی کمتر بکنند، میتوانند به کمک حکومت بیایند و وقتی که جلوی اینقدر محیط رو میبندند که امکان تجمع و فرهنگ سازی به جامعه داده نمیشه، اون وقت میبینیم که روز به روز خشونت در جامعه بیشتره. الان شما نگاه کنید میزان سرقت، میزان خشونت‌های خیابانی، میزان قصد چقدر بالا رفته. یکی از عوامل این است که نهادهای مردمی اجازه فعالیت ندارند.
متشکرم از شما خانم شیرین عبادی عزیز، ممنونم که در این برنامه صحبت کردید و همراه ما بودید. در برنامه ساعت ششم در حدود 50 دقیقه گذشته روی خط ارتباطیمون همچنان آقای فیروزی رو از شیراز داریم، یکی از کسانی که خودش تجربه ازدواج با یک کودک رو داشته. دو سال یا سه سال گذشته با یک دختر 10 ساله ایشون ازدواج کردن. آقای فیروزی در پایان برنامه گویا میخواستید خاطراتی رو و تجربیاتی رو با ما در میون بگذارید، بفرمایید.
اگه اجازه بدید من اول تشکر کنم خدمت خانم عبادی که باعث افتخار ایرانی هستن. اگه اجازه بدید صحبت کنم.
خواهش میکنم، بفرمید.
ما به خدا تا یک سال اول اصلا هیچ رابطه زناشویی نداشتیم. بعد از یک سال هم که دیگه شروع شد همش با گریه و زاری و یعنی این دو سال غیر از کابوس گریه زاری خدا شاید هیچی نبوده. هیچ.
خب آقای فیروزی، حالا که شما خودتون به این مسئله بسیار شخصی اشاره کردید، من دوستم یه سوال بپرسم. شما که میگید رابطه زناشویی شما با همسرتون که در سنین کودکی بودن، یک سال اول رابطه وجود نداشت و بعدش هم با مشکل و به قول خودتون گریه و زاری همراه بود، چرا اصلا این کار رو کردید؟ چرا اصلا خواستید که این رابطه رو ادامه بدید برای یک سال دوم؟
شاید به خاطر میگن که اصرار خانواده، یه چیزی که میگم شما شاید درک نکنید، یه چیزی که تو خانواده حاکمه که مثلا میگه دیگه آبروی دختر رو میبری، نمیدونم آموت یه روز یه عمر سرشکسته میشه، نمیدونم مردم چی میگن، از این حرفایی که اصلا من قبول نداره.
خب الان شما بعد از 6 ماه
نابود شد رو حرفای مردم.
الان بعد از 6 ماه که از همسرتون، همسر کودکتون در واقع جدا شدید، هنوز رابطه ای دارید با ایشون؟ هنوز میبینیدشون؟ میدونین در چه شرایط روحی هستش احتمالا؟
آره میدونم در شرایط خیلی خراب، خیلی وضع بحرانی داره. خدا شاهد هر شب واسش گریه میکنم چون دلم واسش میسوزه.
متشکرم از شما آقای فیروزی عزیز که همراهی کردید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم. یک بار دیگه تشکر میکنم از خانم شیرین عبادی میهمان امروز برنامه که وقتشون رو برای ما گذاشتن و برای شنوندگان رادیو فردا. از شنوندگان رادیو فردا هم سپاسگزارم که در این برنامه همراهی کردن ما رو با پیام ها و سوال هاشون یا شنونده ما بودن. از آزاده، مهرداد و رضا تشکر میکنم که امروز همراهی کردن ما رو در برنامه ساعت ششم و امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما روز تعطیل بسیار خوشی آرزو میکنم.